بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو شروع کردیم در عوامل ایجاد تقوا در انسان. سه عنوانش رو ذکر کردیم که عنوان آخرش ذکرا یا قرآن یا وحی، که خود اینها عاملند در ایجاد تقوا در انسان. و عامل چهارم قرآن است، باز به عنوان تذکر. قرآن تذکر میدهد، یادآوری میکند. تذکر با ذکرا فرقش اینه که ذکرا یعنی به یاد ماندنی، اما تذکر یعنی به یاد آوردن. پس قرآن ذکراست، یعنی به یاد ماندنی، و هم تذکر است، یعنی یاد آوردن. حالا تذکر برای چی؟ برای ایجاد تقوا در انسان. ذکرا برای چی؟ برای ایجاد تقوا در انسان. یعنی همش رو قرآن منتهی میکند به تقوا. و اینها آیاتی است که میبینید تقوا رو تقریبا به تنهایی میاره. اگر هم میگه ذکرا، ذکراست برای چی؟ لعلکم تتقون. تذکر است برای چی؟ لعلکم تتقون. هنوز به آیاتی که ایمان و تقوا و عمل صالح اینها رو بیاره نرسیدیم. خب آیه اول بحث امشب که قرآن تذکر است، سوره زمر، دو آیه پشت سر هم، 27 و 28. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. باشد که این یادآوری بشود برای اونها و تذکر باشد. چی؟ مثالهایی که در قرآن زده می شود. مثال‌های قرآن چیه؟ تمام قصص انبیا مثال‌های قرآن. اینا مثال‌هاش. میگه اینا برای تذکر است. آیه بعد در کجا میاد این تذکر؟ در قرآن. میگه فی هذا القرآن، این امثال آمده. قرآن چگونه است؟ شکل و ساختار ظاهری قرآن چیه؟ قرآنن عربیان غیر ذی عوج. این قرآن به زبان عربی است که هیچ کجی در آن راه ندارد. هیچ کجی. یعنی دیگه نشینن بحث بکنن که این آیش چنینه، اون آیش چنینه. و بنابراین اگر در تفسیر مفسری به کجی افتاد، یعنی قرآن رو به کجی برده است و میگوید غیر از عوج. چرا اینطور بوده؟ چرا این قرآن عربی است و غیر از عوج؟ لعلهم یتقون، برای اینکه به تقوا برسد. باشد که بر اساس اینکه دیگر نمیتوانند بهانه ای روی زبان قرآن و استحکام قرآن و بیان قرآن بگذارند به تقوا برسند. قرآن کلامش غیر از عوج، هیچ کجی درش نیست. موضوع پنجم یا عنوان پنجم که عامل است در ایجاد تقوا در انسان، ذکر. این آیه که میخوانم دو آیه است، آیه 62 و 63 سوره اعراف، از زبان نوح. حضرت نوح به قوم خودش پیام میدهد که این کاری که انجام میدهد جزء رسالاتی است که پروردگار به عهده او نهاده است. ابلغکم رسالات ربی، من به شما ابلاغ میکنم و میرسانم، ابلاغ یعنی رساندن ها، میرسانم به دست شما میرسانم چه چیزی را؟ رسالات پروردگارم را، یعنی اون چیزهایی را که خدا به من داده است و گفته از تو رسولی اینها را بگیر، رسول یعنی فرستاده، و از طرف من برو و اینها را بده به دست مردم، میشه رسالات. یعنی شما توی پست قدیم که میرفتید، حالا من امروز نمیدونم این تو پست هست یا نه، روی نامه ها بسته‌بندی ها می نوشتن مرسوله، یعنی این فرستاده شده است از جانب یکی به جانب دیگری. پس آنچه که من می آورم و به شما ابلاغ می کنم اینا رسالاته، یعنی خدا داده دست من گفته برو اینا رو بده به این بندگان. و انصح لکم، و شما را نصیحت می کنم که این مرسوله رو بگیرید از دست من. و اعلم من الله ما لا تعلمون، و من چون از نزد خدا و من عند الله می آیم چیزی را از خدا می دانم که شما هنوز نمی دانید، به دلیل اینکه رسالت هنوز تو دست منه، پیام را هنوز تحویل نگرفته اید، شما را نصیحت می کنم که تحویل بگیرید. اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، آیا شگفت زده اید که من آمده ام و میگویم رسالاتی رو از جانب پروردگار آورده ام که پروردگار خودتونه و اسم اون هم ذکره، یعنی اینکه وقتی من بگم اگر شما عقل خودتون را قاضی بکنید توجه میکنید که درسته، یعنی یادتون میاد به فطرت خودتون رجوع میکنید. این رسالت ها از جانب چطوری آمده؟ چرا شگفت زده اید؟ علی رجل منکم، برای اینکه به مردی و شخصی وارد شده است که از خود شماست. از این شگفت زده اید آیا که یک کسی از میان خود شما این پیام رو آورده؟ چرا چه کار میخواد بکنه؟ لینذرکم، میخواهد که شما را انذار بدهد، بترساند. ولتتقوا، و برای این که شما پرهیزگار بشوید. ولعلکم ترحمون، و باشد که شما مورد رحمت خدا قرار بگیرید. پس ببینید در رسالت انبیا، رسالاتی که میارن و ابلاغ میکنن به بشر، سه خصوصیت رو در این آیه ذکر میکنه، خصوصیات دیگر هم در آیات دیگری ذکر میکنه، ولی مبنا همینه. بعدم میگه بله انذار میده، اما مقابلش بشارت هم هست. اول انذار، لینذرکم، اول شما رو انذار بده، ولی تتقو، و برای اینکه پرهیزگار شوید، ولعلکم ترحمون، همش هم با واو عطف ها، جالبه این آیه همه اینا رو با واو عطف میگه، یعنی اینها به هم معطوفن و پشت سر همن و در طول هم قرار دارن. اگر انذار را پذیرفتید حتما شما پا و گام به وادی و عرصه تقوا میگذارید، و اگر وارد اون عرصه شدید شما مورد رحمت خدا قرار میگیرید. بیاییم در نهج البلاغه از خطبه 112 یا 114 عباراتی رو من خدمتون عرض می کنم. اصلا این خطبه وصف تقواست، بخش بیشترش، که اون آیاتی رو هم که الان خدمتون عرض کردم از سوره زمر و سوره اعراف، بیان امیرالمومنین، توضیح اون آیات هم هست. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. وقتی که منادا مفعول بشود و اول جمله هم نیاد، یعنی نگه عباد الله اوصیکم به تقوی الله، ببره بعد، این بسیار بسیار مؤکد می شود، میشه منادای مؤکد که اوصیکم عباد الله به تقوی الله. ای بندگان خدا، شما را سفارش می کنم به پرهیزگاری از معصیت خدا. تقوا چیه؟ حالا تقوا را امیرالمؤمنین توضیح میده که چیه تقوا. التی هی از زاد و به هل معاد. بعضی از نسخه ها به هل معازه، معاز یعنی جایی که انسان به آن پناه میبرد. شما میگید اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا. معاز از همین عوزه که آز یعوزو یعنی پناه برد، پناه میبرد، اعوزو یعنی من پناه میبرم. اسم مکان، اسم زمانش معاز یعنی جای پناه، یعنی پناهگاه. خب و معاد هم یعنی محل بازگشت. آده یعنی برگشت، یعودو برمیگردد. اون وقت مصدرش عیادت، عیادت که مرحوم پدر اگر گوش داده باشید در یکی از سخنرانی هاشون میگویند که میدونی چرا رفتن پیش مریض رو میگن عیادت؟ یعنی تو میری اونجا پیش مریض و ازش میپرسی احتیاجات شما چیست، و اون مریض میگوید من این نسخه رو دارم، این دارو رو میخوام، این غذا رو میخوام. تو میری و بر میگردی، میری تهیه میکنی و بر میگردی، از این جد عیادته. نه اینکه رفتن، تو که هنوز داری میری، هنوز بازگشتی توش نیست. عیادت یعنی بازگشت، یعنی تو بری اونجا احتیاجات او رو ثبت کنی، بیای بیرون تهیه بکنی و برگردی. پس عاد یعود و عیادتن و عودن دوتا مسترشه و بعد میشه معاد، یعنی محل و زمان بازگشت. پس امیرالمومنین میفرماید تقوا، ببینید اوصیکم عباد الله به تقوا الله. تقوا چون مؤنثه موصولی رو که آورده که معناش که هست، الذی میشه که اما مذکر، التی میشه که اما مؤنث، تو فارسی هر دوش که ترجمه میشه. به تقوا الله التی به پرهیزگاری که هیه، ببینید ضمیرش هم هی است، هی از زاد و به هل معاد که آن توشه است و به وسیله آن به معاد میرسی، یا به وسیله آن به معاز میرسی، یعنی به پناهگاه میری. زادون مبلغ، توشه ای که حتما رساننده است، یعنی وسط راه امکان نداره تمام بشه، توشه ای که هر چه مسیر طولانی باشه این هست تمام نمیشه. زاد مبلغه، توشه رساننده است. و معازن منجح یا معادن منجح، یا معاز یا معادی است که انسان را رستگار میسازد، نجاح. دعا الیه اسمع دائن، چه کسی به سوی تقوا فراخوانده است؟ شنواترین دعوت کننده، یا کسی که بهتر از همه به گوش مردم میرساند. هر دو معنا در اسمع هست، افعل تفضیله، یعنی این دعوت کننده است که به خوبی ندای حق را شنیده است و شما را به سوی آن دعوت می کند، یا به خوبی می تواند به شما بشنواند. و وعاها خیر و وائن، و به گوش جان سپرده است. وعایعی اذن واعیه هست، تعیه ها اذن واعیه، یعنی که درک می کند تا عمق مطلب. اینو وعی میگن. وعی اصلا در زبان امروز عرب به معنای آگاهی است، یعنی کسی که خیلی خوب آگاه باشد بهش میگن واعی. پس وعاها یعنی درک کرد و از آن آگاه شد، از آن تقوا. چه کسی؟ خیر و واعن، بهترین انسان آگاه، این رسول. چه رسولی؟ خیر و واعن. فاسمع داعیها، پس دعوت کننده. اینجا داعی فاعله، فاعل اسمع است. حالا اینجا اسمع فعل ماضی است. فاسمع داعیها، پس دعوت کننده به سوی تقوا به گوش شما رسانید. و فاز واعیها، و آن کس که به گوش جان گرفت و از آن آگاه شد پیروز گشت. قسمت دوم همین خطبه. عباد الله، ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه. ای بندگان خدا، تقوا چنان است که اولیاء خدا را در برابر حرام های خدا حمایت و حفاظت می کند و آنها را به قرق می کشاند. یعنی هیچ کس دیگه نمی تونه وارد اونجا بشه. قرق چیه؟ همینجا می دونید مثلا به پادگان نظامی می رسید، سیم خارداره، نوشته عکاسی ممنوع، ورود ممنوع، بوق زدن ممنوع، نمیدونم نزدیک شدن ممنوع، خطر نمیدونم فلان، خطر فلان، اونجا قرقه. از این جهت به قرق میگوین مهما، یعنی حمایت شده، دیگه کسی نمیتونه واردش بشه. حمت، تقوا به قرق میکشاند، یعنی یک حصار دور شما میکشد که هیچ گناهی نمیتواند نفوذ بکنه. و الزمت قلوبهم مخافته، و ملازم ساخت، چسبانید دلهای این اولیاء الهی را به خوف الهی، یعنی قلب را با خوف همراه و ملازم ساخت. شنیدید میگن ملازم رکاب؟ یعنی دلهای اولیاء الهی را تقوا میتواند ملازم بکند با خوف و ترس از خدا. فقط تقوا میتونه این کار بکنه. حتی اسهرت لیالیهم، تا اینکه این اولیاء را به شب زنده داری کشانید در عبادت. و ازمعت هواجرهم، و روزهای داغ را به تشنگی کشانید، یعنی روزه می داشتن، روزه می شبها بیدار، روزهای داغ، روزه داشتن و تشنگی خوردن. هاجره به معنای روز داغ است. چرا؟ برای اینکه آفتاب اجازه نمی دهد که انسانها بیرون از خانه ها بمانند، از فضای کار مهاجرت می کنند و در داخل خانه ها و در سرداب ها سکونت می گذینند. حالا شما کولر دارید و نمیدونم ماشیناتون کولر داره و اینها، اون روزا که نبود و اون روزهای داغ بود، اینو بهش میگفتن هاجره، جمعش میشه هواجر. ازمعت هواجرهم، یعنی روزهای داغ را که از گرما فراریشون میداد، روزه میگرفتند و تشنگی میخوردند. بله، فأخذ الراحت بالنسب، راحت را داد، نسب به ساده ها، راحت را دادند و رنج را خریدند و انسان تا وقتی که من لم یرکب الاحوال، احوال به دو چشم که حافظم میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، به دو چشم یعنی هول اندازنده، یعنی ترسناک. خب پس میگوید که فأخذ الراحت بالنسب، یعنی که اون شعر براتون معنا کنم که من لم یرکب الاحوال، یعنی هول ها، کسی که بر امواج هولناک سوار نشود، لم ینل المعالی، به جاهای بسیار بلند نمیرسد. پس باید انسان طالب رنج کشیدن باشه تا به نقطه های عالی برسه. خب فأخذ الراحت بالنسب و ری به زمع، و سیرابی را دادند و تشنگی را خریدند، و استقرب الاجل فبادر العمل. چه شخصیتی بود امیر المؤمنین، واقعا آدم همین عباراتی که بخونه عاشقش میشه، که بره در عمق وجود مولا، چقدر زیبا انسان رو تحلیل میکنه. میگه بعد این اولیاء الهی به خاطر این تقوا به جایی رسیدن که این کارها رو که کردن به ترتیب، اون وقت به نقطه ای رسیدن که اجل و مرگ خودشون رو پیوسته نزدیک میدیدن، از این جهت مبادرت به پیوستگی عمل میکردن، فبادر العمل، کار میکردن، چون گفت الان نمیرم، کار دیگه زمین نمیذاش که این مال فردا، این مال پس فردا، این مال سال آینده. خب و کذب العمل و آرزو را دروغ پنداشتند و انگاشتند، فلاحظ الاجل و مهلت خود را مورد ملاحظه قرار دادند. خب حالا برای اینکه لغت هم یاد بگیرید، بعضی از لغت ها گفتند که هاجره ممکن است مصدری باشد مثل عاقبت و مثل عافیت. خب مصدر هم میتونه باشه. بیایم دو مرتبه در قرآن، آیه 35 سوره مائده. این آیه رو هم یه جاهایی پدر روش بحث کردن و هم اینکه بحث مفصل تر از این میطلبد، برای اینکه همیشه الان هم روش بحثه و خیلی ها بهش استناد میکنن برای اینکه بدون ولایت ائمه نمیشود پیشرفت و اینها. آیه 35 سوره مائده است، بعد از آیات قاین و هابیل و بعد آیات محاربه، آیه 34 که محاربه است، این آیه آمده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، تو اینجاش بحث دارن، و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. پس سه مورد را در این آیه از اهل ایمان به این پیامبر و این کتاب درخواست کرده. اول اینکه شما که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید، اتقوا الله. تقوا یکی تقوای خدا، یعنی پرهیز کنید از اینکه معصیت خدا رو انجام بدید. خب وابتغوا الیه الوسیله، و دنبال به دست آوردن وسیله باشید به سوی او، یعنی که اون متیه، یادتونه درس قبل اون مرکب رهوار که امیرالمؤمنین گفت سوارش بشید و اسمش متیه بود، میگه اون متیه را ابتغاء کنید، یعنی برید و پیداش بکنید. خب وسیله هم به صاد داریم و هم به سین. و وسیله بساط جالبه ها، یعنی ابزاری که دو چیز رو به هم وصل میکنه، و وسیله بسین که حالا ما بهش میگیم وسیله و غلطه، باید به ساد بنویسیم وسیله بسین، یعنی اون ابزار معنوی که قلب ها رو به هم وصل میکنه و قلوب بندگان را به بارگاه و آستان و ساحت مقدس الهی متصل میکنه، اون بسینه. وابتغوا الیه الوسیله، این یه ابزار معنوی است. پس اون وسیله میتواند تقوا باشه، میتواند جهاد باشه و میتواند تمام اعمالی باشد که خدا در قرآن گفته بکنه و نکنهاش هم توشه. خب حالا توضیح میدم. بعد میگه و جاهدوا فی سبیله، جهاد بکنید در راه خدا، لعلکم تفلحون، رستگاری توی اینه، فلاح توی این، که فلاح و رستگاری شما به تقواست و به ابتغاء وسیله به سوی خداست و به مجاهدت در راه خداست. المنار توضیح دارد، الوسیلت و الیه هیه ما یتوسلو بهی الیه، یعنی آن چیزی است که به وسیله آن، به وسیله ما، هیه ما یتوسلو بهی الیه، اون چیزی است که به وسیله آن شما به خدا وصل می شوید، می رسید. پس وسیله تقربه، خود وسیله ابزار تقربه. ای ما یرجا ان یتوسل بهی الی مرضات الله و القرب من، یعنی آن چیزی، حالا این یتوسلو به ساده، یعنی آن چیزی که امید می رود که به وسیله آن انسان به خوشنودی خدا و به قرب خدا وصل بشود. و استحقاق المثوبه فی دار کرامته، و سزاواری بیابد که در خانه کرامت الهی اجر بگیرد. ولا یعرف ذلک علی الوجه الصحیح الا بتعریفه تعالی، و انسان نمیتواند به وجه صحیح این وسیله رو دریافت بکنه و بفهمه که چیه مگر اینکه خدا براش تعریف بکنه. خدا باید این وسیله رو تعریف بکنه. وقد تفضل علینا بهذا التعریف به وحیهی الی رسولهی صلی الله علیه و سلم، و خدا این تفضل رو بر ما کرده است و از طریق وحی بر پیامبرش این تعریف رو در اختیار ما قرار داده است. پس چی؟ کل قرآن اون وسیله است که شما را میرساند به تقوا. خب راقب که میدونید مفردات راقب هم حتما تو خوناتون دارید و فکر کنم اخیراً هم شنیدم ترجمه شده به فارسی ولی من ندیدم، میاد در الوسیله به سین وسیله، میگوید التوسل الی الشیء برغبه، این است که انسان با رغبت به سمت چیزی حرکت بکنه. خود این وسیله است، یعنی اون ابزار درونی که انسان را به وادی تقوا و به سوی خدا میکشاند، اون رغبت دلش بخواد، دوست داشته باشه، راغب باشه، اکراه نداشته باشه. از این جهت هم میگه لا اکراه فی الدین، اون به درد نمیخوره. و هیه اخص من الوسیله، و این ویژه تر است از وسیله ای که به ساعت نوشته می شود. این وسیله دومی به ساعت بود، میگه وسیله بسین برای قرب به حق ویژه تر است از وسیله به ساعت، چون وسیله به ساعت یه ابزار مادی است. خب مثلا حرکات توی نماز وسیله به ساده، ولی اون معنا و مفهومی که از نماز عاید انسان می شود اون وسیله به سینه. ل تزمنها معنا رقبه، برای اینکه اون وسیله به سین چرا اخص و ویژه تر شد؟ برای اینکه معنای رقبت درش هست، تو وسیله بساط معنای رقبت نیست. و حقیقت الوسیله الی الله، حقیقت وسیله به سوی خدا چیه؟ توضیح میده مراعات و سبیل. اینا رو دقت بکنید، دانشمندان نوشتن ها، مراعات و سبیله بالعلم والعباده. مراعات راه خدا هست، رعایت بکنه راه خدا را، حواسش جمع باشه از راه بیرون نره، این میشه مراعات. مثلا شما رانندگی که میکنید چقدر مراعات میکنید؟ همه نقاط جاده رو زیر نظر دارید. پس مراعات راه خداست به دو چیز، به علم و عبادت. سومیش چیه؟ تحری مکارم شریعه، یعنی اون مکرمت های شریعت، بزرگواری های شریعت را تحری کنه، یعنی بره و به دست بیاره، به دست بیاره. و هیه کل قربه، این مثل نزدیک شدنه، اینه که اون وقت میگوین وسیله یعنی تقرب. خب والواصل، واصل به ساد اینجا، والواصل الراقب الی الله تعالی، و واصل یعنی کسی که از وسیله بسین استفاده کرده است که واصل به ساد بشود، این کسی است که راقب به سوی خداست. اینا رو راقب گفت. دوباره بیام سر المنار. المنار یک حدیث آورده از قتاده از پیامبر اکرم صلوات الله علیه در بیان همین آیه 35 مائده که پیامبر فرموده تقربوا الیه بطاعته والعمل بما یرضیه. تقرب کنید، نزدیک بشید به سوی او به طاعت از خدا و نیز عملی که او را خوشنود سازد، او را خوشنود سازد. من یه مثالی چند شب پیش ها زدم که حالا برای شما میزنم. مثلا به شما میگن امروز چی کار دارید؟ میگوید که من امروز پایان نامه دکترام رو تمام کردم و میخوام برم دفاع کنم. بعد میگویند که مثلا اگر که شما اون پایان نامه رو رها کنید و این خاکا رو از اینجا بریزید توی این گونی، توی این گاله، بذارید روی این الاغ و ببرید اونجا خالی بکنید که کمک این پیرمرد بکنید که این نمیتونه، رضای خدا در اینه، آیا شما قبول میکنید؟ نه. پس ببینید پیامبر چی میگه؟ میگه عمل به ما یرضی، عملی بکنید که خدا رو راضی میکنه. ما همش کاری میکنیم که خودمون رو راضی بکنیم، بعد میگیم انشالله خدام راضیه. نه، خدا که بنده هاشو دوست داره دیگه، هر کاری بکنیم راضیه. اما نه اینکه مثلا اون دکترام از دست بدی، یا مثلا زنگ میزنی به استاد که استاد ببخشید این جلسه دفاع ما رو یه هفته بذارید عقب. خب میشه، این کار امکانش هست، اما اونو الان کاری میکنی که خدا راضی بشه. خب پس اینم روایت پیامبر بود. پس یه بار دیگه برات میخونم، تقربوا الیه بطاعته والعمل بما یرضی. اینا اگه این صفات رو پیدا بکنید به طور حقیقی و واقعی، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. هم بهشت رو اینطور میبینید هم جهنم را میبینید. ولی اینطوری باید باشه، یعنی عمل عملی باشه که پیوسته انسان بخواهد که اون محبوب و معشوق خودش رو راضی بکنه. یه شعرم از لوبید براتون بخونم. ار الناس لا یدرون قدر امرهم، من همه مردم را این گونه میبینم، نه جایگاه خودشون رو به خوبی میشناسند و نه جایگاه کاری را که باید بکنند. یه بار دیگه مصرع رو بخونم. ار الناس لا یدرون قدر امرهم بل کل ذی رأی الی الله واصل. این واصل به سینه میگه اما اگر کسی صاحب رأی و نظر باشد حتما واصل به سوی خداست، یعنی وسیله ای را پیدا کرده است که با اون داره به سوی خدا میشه تابد. شعر خیلی قشنگ است، بزن یه بار دیگه بخونم بی ترجمه. ار الناس لا یدرون قدر امرهم بل کل ذی رأی الی الله واصل. باسین حالا فخر رازی هم توضیح مفصلی دارد ذیل این آیه که اینا رو دیگه براتون ترجمه کردم و ترجمهش نوشتم که دیگه اینجا وقت شما رو نگیرم مثل اون المنار که وقت گرفتم هم عربیشو خوندم هم ترجمهشو، اون کم بود. بنابراین این بحث فخر رازی که این دو صفحه از این چیزاییست که من دارم بماند که این آیه ناتمام باشه تا جلسه بعد. تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا هم میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء احوالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.
اللهم